در برنامه امروز خواهیم دید که خدا اجازه داد تا شهر اریها و ساکنین اون هلاک بشن، اما او زنی فاحشه و بدکاره رو برگزید تا او را از هلاکت حتمی نجات بده.
این داستان طوری نبود که خدا از اون بالا نگاه کنه و به خودش بگه در این بین زنی هست که زن خوب و مقدسی به نظر میرسه. فکر کنم قبل از اینکه بقیه شهر رو به خاطر شرارتشون هلاک کنم، بهتر باشه که او رو به خاطر تقدس و نیکوییش نجات بدم. نه، اینطور نبود. خدا خواست که بذر ایمان و هدیه نجات و فیض و رحم خودش رو در قلب زنی بدکاره که همه زندگی شکست، شرم و تقصیر بود بکاره. زنی که از اسم و منصب خوبی برخوردار نبود و در ترازوی اخلاقی و اجتماعی هیچ وزنی نداشت. ولی خدا این چنین زنی رو انتخاب کرد تا از هلاکت رهایی بده.
دوستان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. اگر شما خودتون رو شخصی شکست خورده، درمانده و ورشکسته میبینید، امیدوار باشید. چون از امروز به بررسی زندگی زنی خواهیم پرداخت که از یک زن درمانده و ورشکسته تبدیل به یک قهرمان ایمان شد. از شما دعوت میکنیم که در سری برنامه های رهاب و ریسمان قرمز رهایی با ما همراه بشید.
در هر شرکت تجاری، وزارتخانه، بیمارستان و بالاخره هر بنیاد دیگری، کارمندان مختلفی مشغول به کار هستند. در هر یک از این نهادها در قسمت اداری بخش مهمی به نام اداره کارگزینی وجود داره که همونطور که از اسمش پیداست، مسئول استخدام افرادیه که برای سمت‌های مختلف به اونها نیاز دارن. مسئولین اداره کارگزینی با در نظر گرفتن مدارک تحصیلی متقاضیان و تجربیات شغلی اونها در مورد اونها تحقیق میکنن و با انجام مصاحبه با اونها و درخواست توصیه نامه از شغل قبلی سعی میکنن که بهترین، مجربترین و مناسبترین فرد رو برای اون شغل مورد نظر پیدا کنن. به همین ترتیب کارگردان و مسئولین هر نمایشنامه یا فیلم سینمایی هم برای انتخاب مناسب ترین هنرپیشه برای نقش‌های مورد نیاز خودشون باید از پروسه‌های مختلف عبور بکنن. اونها در طی این پروسه‌ها همه تلاش خودشون رو می‌کنن تا در نهایت بهترین هنرپیشه‌ای رو که بیش از همه مناسب ایفای نقش مربوط هست رو پیدا بکنن. کتاب مقدس کلام خدا هم در واقع داستان یا نمایشنامه است از نجات و رهایی که خدا برای انسانها فراهم میکنه. در این نمایش ها نقش های مختلفی وجود داره که خدا از افراد مختلف برای ایفای این نقش ها استفاده میکنه. و افراد مختلفی رو به کار میگیره تا در نهایت نقش نجات بخش و رهایی خودش رو در این دنیا به پیش ببره. اما جالب اینه که در انتخاب این افراد خدا همیشه از استانداردها و معیارهایی که به نظر ما منطقی و صحیح هستند استفاده نمی‌کنه. او در پروسه کارگزینی خودش اتفاقاً افرادی رو انتخاب می‌کنه که اصلاً توجه ما رو به خودشون جلب نمی‌کنن. افرادی که در نظر ما نه فقط واجد شرایط نیستند، بلکه اضافه بر اون دارای خصوصیات منفی هم هستند. بله، خدا معمولاً افرادی رو برای کار و پیشبرد نقشه خودش مورد استفاده قرار میده که اگر ما مسئول انتخاب و استخدام اونها بودیم، حتماً اونها رو به علت شرایط منفیشون از لیست خودمون حذف میکردیم و اصلاً واجد شرایط نمیشمردیم. ما میبینیم که در عهد عتیق سموئیل نبیی بود که توسط خدا فرستاده شد تا پادشاهی رو برای قوم اسرائیل منصوب کنه و محض کنه. سموئیل یک نبی بود. او شخص خدا ترسی بود. او در فکر خودش استانداردها و معیارهای خاصی داشت که بر اساس اونها میخواست کاندیداهای مناسب و واجد شرایطی انتخاب کنه. اما کارگردان اصلی که مسئول انتخاب هنرپیشه هاست خداست. او معیارها و ضوابط خاص خودش رو برای انتخاب این افراد و نقشهای اونها داره که با معیارهای ما خیلی متفاوت هستن. خدا در اول سموئیل فصل 7 آیه 16 میگه به سیما و قامت بلندش منگر، زیرا او را رد کردم. خداوند همچون انسان نمی نگرد. انسان به ظاهر می نگرد ولی خدا به دل. در این سری برنامه ها ما به مطالعه زندگی زنی در عهد عتیق خواهیم پرداخت که نقش بسیار مهمی رو در نمایشنامه نجات و رهایی انسان ها ایفا می کنه. او زنیه که اگر ما در بخش کارگزینی و انتخاب هنرپیشه قرار بود او رو برای نمایش خدا استخدام کنیم، قطعاً او رو رد می کردیم و او رو زنی کاملاً نامناسب برای ایفای این نقش می شمردیم. ولی خدا او رو انتخاب کرد. بلی، اگر خدا او رو در زمره منتخبین خودش قرار نمی داد، او یک شخص از دست رفته بی اسم و منصب، بی نام و نشان و گم شده باقی می موند. در طول چند برنامه آینده ما داستان زندگی او رو مورد بررسی قرار می دیم. در این بررسی اول به زندگی او در عهد عتیق نگاهی خواهیم کرد و بعد بخشایی از عهد جدید که در اونها از او اسم برده شده رو هم مورد مطالعه قرار میدیم. این زن شخصیتی است مربوط به عهد عتیق، ولی در سه بخش از عهد جدید هم از او یاد شده. هر سه این قسمت‌ها در عهد جدید متن‌های معروف و مهمی به شمار میرن که در اونها از این زن یاد شده. در این مطالعه خواهیم دید که خدا چگونه این زن رو به صورتی عجیب در داستان خودش به کار برد. از شما دعوت میکنم که کتاب مقدس های خودتون رو به همراه خودتون داشته باشید. اول به کتاب یوشع در عهد عتیق فصل 2 مراجعه خواهیم کرد. در این بخش ابتدا به زمینه قبلی که این داستان داره خواهیم پرداخت. فرزندان قوم اسرائیل 400 سال رو در بردگی در مملکت مصر گذرونده بودن. بعد از 400 سال بردگی فرعون، خدا اونها رو نجات میده و آزادشون میکنه. بعد از خروج از مصر، خدا با دست معجزه‌گر و مظفرانه خودش دریای سرخ رو که مانعی بر سر راه اونها بود، قدرتمندانه برای اونها باز کرد و اونها رو از دست فرعون رهایی بخشید. ولی آنها به علت بی ایمانی و بی اعتمادی به خدا 40 سال رو در بیابان در سرگردانی سپری کردند. خدا در نظر داشت آنها رو به سرزمینی که از قبل وعده اون رو به آنها داده بود برسونه. و حالا بعد از 40 سال بالاخره آنها آماده شدند تا به سرزمین موعود وارد بشن. در این زمان یوشع جانشین موسی رهبر قوم اسرائیله. قوم اسرائیل در چند کیلومتری شرق رود اردن اردو زدن. این در حالی که سرزمین موعود در غرب رود اردن قرار گرفته. بنابراین چه چیزی بین قوم اسرائیل و سرزمین موعود قرار گرفته بود؟ بله، رود اردن. اونها در منطقه‌ای به نام شتیم اردو زدن. یوشع به طور سری و محرمانه 2 نفر رو به سرزمین موعود میفرسته تا اون رو بررسی و تجسس کنن و از چگونگی اون گزارش بیارن. بنابراین ما در یوشع فصل 2 آیه 1 اینطور میخونیم. آنگاه یوشع پسر نون در نهان 2 جاسوس از شتیم فرستاد و گفت بروید و آن سرزمین به خصوص اریها را ببینید. پس آنان رفتند و به خانه زنی روسبی به نام راهاب در آمدند و در آنجا خوابیدند. این 2 مرد میبایستی از رود اردن میگذشتند. اونها باید با پای پیاده و زحمت فراوانی از رود اردن عبور می‌کردن و خودشون رو به شهر اریها می‌رسوندن. این شهر در 5 مایلی یا حدود 8 کیلومتری غرب رود اردن واقع شده بود. اریها شهر مهمی به شمار می‌رفت چون این شهر بر سر راه ورود به فلسطین قرار داشت. به محض عبور از اریها می‌شد که به شمال و جنوب فلسطین دست یافت. در واقع قوم اسرائیل از اریها میتونستن به شهرهای دیگه کنعان به راحتی دسترسی پیدا کنن و اونها رو به تصرف خودشون در بیارن و این بدان معنا بود که بر همه کنعان تفوق حاصل کنن و اون رو به مالکیت خودشون در بیارن. پس برای به دست آوردن همه کنعان بایستی از اریها عبور میکردن. این 2 مرد هر طور شده از رود اردن عبور میکنن و وارد اریها میشن. در بدو ورود به سرزمین کنعان اولین شخص کنعانی که در اریها کلام خدا او رو معرفی میکنه زنی هست به نام راهاب. خداوند در حاکمیت مطلق خودش راه اونها رو به طرف یک خانه مشخص با زنی مشخص باز میکنه. زنی که اسم او راهاب بود. اما باید ببینیم که کلام خدا چه اطلاعاتی درباره زندگی راهاب به ما ارائه میده. راهاب چگونه زنی بود؟ اول از همه بیایید به زمینه فرهنگی او نگاهی بندازیم. او در شهر اریها که یکی از مهمترین شهرهای کنعان بود زندگی میکرد. راهاب در واقع زنی کنعانی بود. در کلام خدا نام دیگری هم برای کنعانیان استفاده شده که اموریانه. ما در کلام خدا بارها با این دو اصطلاح کنعانیان و اموریان که هر دوشون یکی هستند برمیخوریم. این افراد مردمی بودند که در اون زمان در منطقه فلسطین سکنا میگزیدند. کنعانیان و اموریان مردمی شریر و پر از خشونت بودند که در طول قرنها فرهنگی بت پرستانه رو دنبال میکردند. قدمت کنعانیان حداقل به زمان ابراهیم برمیگرده. دایرة المعارف کتاب مقدس کنعانیان رو قومی معرفی میکنه که همه باورها و رفتارهاشون در نظر خدا مکروه بود. اموریان و کنعانیان که راهاب هم جزوی از اونها بود، از هر آنچه که خدا یعنی یهوه دوست داشت متنفر بودند و در این حال اونها به هر آنچه که در نظر خدا مکروه و منزجر کننده بود عشق می‌ورزیدند. در طول عهد عتیق مکرراً به فساد اخلاقی و شرارت کنعانیان و اموریان اشاره شده. در واقع بعدها هر وقت که خدا می‌خواست به نوعی درباره شرارت قوم خودش صحبت کنه، ظاهراً هیچ نمونه‌ای بهتر از کنعانیان پیدا نمی‌کرد تا عمق شرارت رو برای اسرائیلیان به تصویر بکشه و بنابراین از شرارت اموریان یاد می‌کرد. به طور نمونه خدا در حزقیال فصل 16 به اسرائیلیان میگه اصل و ولادت تو از سرزمین کنعان است. پدرت اموری و مادرت هتی بود. در واقع خدا میخواست به عبارتی بگه که ای قوم من، تو درست مثل کنعانیان این اقوام بت پرست رفتار میکنی. انگار که اونها پدر و مادر تو بودن. تو کارهای اونها رو انجام میدی و اعمال کریه اونها رو به جا میاری. خدا در آیه 15 به فرزندان اسرائیل میگه تو بر زیبایی خود توکل کردی و به سبب آوازه فاحشگی نمودی و فحشای خود را بر هر رهگذری که خواهان آن بود فرو ریختی. در واقع این روش زندگی کنعانیان بود و راهاب از این زمینه فرهنگی میومد. خدا به ابراهیم و نسل او صدها سال قبل وعده داده بود که روزی او کنعان را به تصرف قوم خودش در خواهد آورد. خدا به ابراهیم گفت هر که این کارها را می کند خداوند از او کراهت دارد. این اشاره به کارهایی بود که کنعانیان انجام می دادن و بعد ادامه می ده که به سبب همین اعمال قبیح است که یهوه خدایتان این اقوام را از برابر شما بیرون می راند. خدا در واقع به ابراهیم گفته بود که روزی کنعانیان را از این سرزمین بیرون خواهد راند، چرا که شرارت و قباحت اعمال اونها مورد داوری قرار می گرفت و سپس زمین اونها رو به فرزندان اسرائیل می داد. خدا صدها سال قبل از زمان راهاب گفته بود که کنعانیان مورد داوری او قرار می گیرن و سرزمین اونها به نسل ابراهیم بخشیده خواهد شد. اگر به پیدایش فصل 15 برگردیم می بینیم که اولین بار خدا به ابراهیم گفت یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آن ایشان نیست غریب خواهند بود و در آنجا ایشان را بندگی خواهند کرد و آنها 400 سال بر ایشان ستم خواهند کرد. که این آیه دقیقاً مربوط به زمان بردگی در مصر که 400 سال طول کشید و بعد در آیه 16 ادامه میده و سپس در پشت چهارم یعنی تقریباً پس از 400 سال به اینجا باز خواهند گشت، زیرا تقصیرات اموریان به کمال نرسیده است. اما این به چه معنی بود؟ این به این معنی بود که خدا به کنعانیان خیلی فرصت داده بود. خدا چند قرن یعنی 400 سال به کنعانیان فرصت داد و از این حرفا می فهمیم که او صبر می کنه و او صبر می کنه و صبر میکنه و خدایی که واقعا نمیخواد کسی هلاک بشه. او واقعا خدایی که نمیخواد، واقعا نمیخواد کسی هلاک بشه. خدا واقعا میخواست که به کنعانیان یا اموریان فرصت توبه ببخشه تا از راه‌های شرارت آلود خودشون توبه کنن، تا هلاک نگردن. اما اموریان یا کنعانیان هیچ وقت توبه نکردن. حالا دیگه ظرف غضب الهی پر شده بود و وقت داوری فرا رسیده بود. داوری مهلک اموریان در کتاب یوشع به وقوع پیوست. این زمانی بود که یوشع و فرزندان اسرائیل به سرزمین کنعان قدم گذاشتند. اونها بر حسب فرمان خداوند کنعانیان رو نابود کردند و زمین اونها رو متصرف شدند. کنعانیان و اموریان اعمال و سبک زندگی کراهت آوری داشتند و راهاب هم محصول چنین فرهنگی بود. حالا بعد از بررسی زمینه فرهنگی راهاب به بررسی زمینه مذهبی او می‌پردازیم. راهاب هم مثل سایر کنعانیان و اموریان بت‌پرست بود. کنعانیان خدایان زیادی رو می‌پرستیدن. به هر طرف که چشم می‌تونست ببینه، زیارتگاه‌ها و معبدها و بت‌های خدایان کنعانیان سرزمین اونها رو فرا گرفته بود. روابط جنسی، فاحشگی و قربانی کردن کودکان جزئی از مراسم مذهبی اونها بود. شاید ما اصلا نمیتونیم تصورش رو هم بکنیم، اما اینها واقعا جزئی از مذهب اونها به شمار میرفت و این زمینه مذهبی بود که راهاب در اون رشد کرده بود. راهاب چیز دیگه ای نمیدونست. او کلام خدا رو در اختیار نداشت. او هیچ موعظه‌ای درباره یهوه نشنیده بود. با ایمانداران به یهوه در ارتباط نبود. او در محیط روحانی کاملا تاریک و به دور از خدا بزرگ شده بود. حالا ببینیم که راهاب از چه زمینه اخلاقی می اومد. برخی بر این عقیده هستند که او از طریق فاحشگی و زندگی هرزه خودش امرار معاش می کرد. ما از این موضوع مطمئن نیستیم، ولی چیزی که از لحن کلام خدا برمیاد اینه که انجام گناهان جنسی جزئی از زندگی او بود. در واقع سبک زندگیش بود. او احتمالاً زنی بود برده شهوت و خواسته های نفس خودش. او در واقع شاید اعتیاد جنسی داشت. از طرف دیگه راهاب ممکنه مورد آزار و سوء استفاده های جنسی زیادی هم قرار گرفته بود که حالا زندگی او تبدیل به یک روسبی شده بود. ما نمیدونیم که خانواده او چطور افرادی بودند و چجوری او رو تربیت کرده بودند. ولی این رو میدونیم که او خانواده‌ای شامل مادر، پدر، برادران و خواهران داشت. اما به هر حال به خاطر وجود این سبک زندگی، احتمالاً او زنیه که زخم‌ها و آزارهای زیادی از گذشته رو با خودش حمل می‌کنه. ما از هیچ کدوم اونها دقیقاً خبر نداریم، ولی آنچه رو که درباره او می‌دونیم اینه که او درگیر سبک زندگی هست که ارتباط مستقیم با گناهان جنسی داره. برخی از مفسرین کتاب مقدس قبول ندارند که راهاب واقعاً یک فاحشه بود. به نظر اونها این غیر ممکن بود که یک فاحشه بتونه یکی از نیاکان مسیح باشه، چون اسم او در شجرنامه مسیح آورده شده. اما موضوع حقیقی اینه که در عهد جدید دو بار با لفظ راهاب فاحشه برمیخوریم. و کاملا واضحه که این کلمه در زبان یونانی به معنی واقعی فاحش است. این لغت هم ریشه با واژه یونانی پورن هست که کلمه پورنوگرافی از اون اخذ شده. راهاب زنی بود که در شهر اریها مسافرخونه ای داشت، اما به هر حال به فاحشگی هم شهرت داشت. به نظر میرسه که او فقط محصول بیگناه فرهنگ فاسد کنعان نبود، که شاید قربانی طرز تربیت محیط و خانوادش بوده باشه. او در گناهان کریه کنعان حضوری فعال داشت و در سبک زندگی که راحت آور فرهنگی که در اون بزرگ شده بود شریک بود. حالا با جمع‌بندی همه اینها به نظر میرسه که این زن برای دریافت بخشش و لطف خدا کاملا غیر واجد شرایط باشه. شاید به نظر ما او اصلاً کاندیدای مناسبی برای توجه الهی و فیض خدا نیست. آیا با این موضوع موافقید؟ اریها با تمام سوابق بد اخلاقی، مذهبی و فرهنگی که داشت، شاید آخرین جایی بود که شایستگی می داشت خدا به کسی از ساکنینش رحم کنه. فصل دوم کتاب یوشع کاملاً به داستان زندگی راهاب تخصیص داده شده. این داستان طوری نبود که خدا از اون بالا نگاه کنه و به خودش بگه در این بین زنی هست که زن خوب و مقدسی به نظر میرسه. فکر کنم قبل از اینکه بقیه شهر رو به خاطر شرارتشون هلاک کنم بهتر باشه که او رو به خاطر تقدس و نیکوییش نجات بدم. نه، اینطور نبود. خدا خواست که بذر ایمان و هدیه نجات و فیض و رحم خودش رو در قلب زنی بدکاره که همه زندگیش شکست، شرم و تقصیر بود بکاره. زنی که از اسم و منصب خوبی برخوردار نبود و در ترازوی اخلاقی و اجتماعی هیچ وزنی نداشت. ولی خدا این چنین زنی رو انتخاب کرد تا از هلاکت رهایی بده. از لحاظ معیارهای انسانی راهاب آخرین کسی بود که ممکن بود تبدیل به ایماندار حقیقی خدا بشه. هیچ کدوم از ما انتظار نمی داشتیم که در این چنین زنی ایمان صاف و خالص و حقیقی پیدا بشه. داستان اریها داستانیه که شاید اغلب ما اون رو شنیدیم. داستانی درباره فرو ریختن دیوارها. دیوارهایی که با فرو ریختنشون همه کس و همه چیز نابود شد. داستان اریها داستان داوری هولناک الهی بود. داستان وحشتناک و ترسناک از داوری که همه مستحق آن بودند. داستانی که هشدار دهنده افراد و فرهنگ‌هایی هست که بر ضد خدای حقیقی می ایستند. اما دوستان، از طرف دیگه داستان اریها فقط هم داستان داوری الهی نیست، بلکه ظاهراً خیلی بیشتر از این هاست. داستان اریها داستان امید، داستان فیض، داستان رحمت خدا و بالاخره داستان نجات، رهایی و آزادیه. خداوند به این زن و خانوادش فیض و ایمان بخشید و اونها رو از هلاکت و نابودی نجات داد. چقدر عالیه که ما هنوز در زمانی زندگی می‌کنیم که فرصت چشیدن طعم این آزادی و نجات رو داریم. چون یک روز خدا داوری و غضب خودش رو بر این دنیایی که در شرارت و فساد خوابیده خواهد ریخت. خدای حقیقی خدایی که به دنبال گناهکاران گم شده میگرده. خدایی که میگه من قدرت دارم که زندگی شکست خوردگان، گناهکاران، طرد شدگان، گم شدگان و شکست دلان رو بازیافت و بازخرید کنم و به اونها زندگی جدید ببخشم. و به این ترتیب داستان داوری من و شما هم میتونه تبدیل به داستان امید و رحم و نجات خدا بشه. داستان زندگی شما یا داستان داوریه یا داستان نجات و رهایی.
چقدر عجیبه که خدا از طریق زندگی یک فاحشه به من و تو ای عزیز شنونده یادآوری میکنه که چقدر ما نیازمند، مسکین و محتاج هستیم و در این حال چقدر قدرت رهایی دهنده و تبدیل بخش او بزرگ و عظیمه. از امروز سری جدیدی از برنامه‌های رهاب و ریسمان قرمز رهایی را شروع می‌کنیم. این سری برنامه‌ها برنامه‌های تعلیمی پرقدرتی است که نشان می‌ده خدا چطور افراد گناهکار، شکست خورده، مطرود، رد شده و مورد تنفر واقع شده را انتخاب می‌کنه و نجات می‌بخشه. این سری برنامه‌ها زندگی بسیاری از زنان امروز را ترسیم می‌کنه. خانمی تعریف می‌کرد که چقدر انتخاب‌های اشتباه و احمقانه‌اش زندگیشو به تباهی کشونده بود. اما در این وقت مسیح دست خودش رو به سوی او دراز کرد. این زن توسط یکی از دوستانش با مسیح آشنا میشه و به او ایمان میاره. او می نویسه که امروز از بندهای عمیق شرم و تقصیر گناهان گذشتم آزاد شدم. مسیح زندگیم رو تبدیلی زیر و رو کننده بخشید. بله، مسیح حاضره که زندگی من و شما را تبدیلی زیر و رو کننده ببخشه. در جلسه آینده، در حالی که به بررسی زندگی راهاب خواهیم پرداخت، خواهیم دید که خدا چگونه هنوز در عمق وضعیتی گناه‌آلود و فاسد قادر عمل کنه و نجات بخشه. از شما دعوت می‌کنیم که با ما در برنامه آینده دل‌هایمان احیا کن همراه بشید. آنچه در این برنامه ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می شود، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می رسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.revolveourhearts.com، www.factministries.org، www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.